بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد تهران آماده مذاکره با گروه 5+1 است. آمادگی ایران برای گفتگوهای بیشتر با 5 عضو دائمی شورای امنیت آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا به علاوه آلمان در حالی ابراز می شود که خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل تاکید کرد اتحادیه اروپا همچنان برای مذاکرات بیشتر با ایران آماده است. روز دوشنبه پس از اینکه شبه نظامیان فلسطینی حمله های موشکی خود به اسرائیل را متوقف کردند، آتش بسی غیر رسمی میان دو طرف برپا شد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل گفت به نیروهای این کشور فرمان داده است تا زمانی که موشکی به اسرائیل پرتاب نمی شود حمله های هوایی و زمینی را به نوار غزه قطع کند. مقام های پلیس عراق اعلام کردند روز دوشنبه 3 بمبگذاری انتحاری در این کشور روی داده است. یک بمبگذار انتحاری در منطقه مقدادی در شمال بغداد منجر به مرگ 2 نفر و زخمی شدن 20 تن دیگر شد. یک بمبگذاری انتحاری نیز روز دوشنبه در استان دیاله رخ داد. از سوی دیگر پلیس عراق میگوید یک بمبگذاری انتحاری دیگر علیه یک گشت نیروهای امنیتی در بغداد صورت گرفته است. جزئیات این حمله هنوز به طور دقیق روشن نیست، اما به گفته شاهدان عینی 5 سرباز آمریکایی در این حمله کشته شدند. ابراهیم قمبری فرستاده ارشد سازمان ملل متحد به میانمار روز دوشنبه پس از ملاقات با آنگ سان سوچی رهبر مخالفان در میانمار به سومین سفر خود به این کشور پایان داد. این دومین ملاقات آقای قمبری با خانم سوچی در 3 روز اخیر محسوب می شود و برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید ناامنی در منطقه جنگ زده دارفور در سودان این سازمان را وادار کرده کمک های غذایی خود به این منطقه را 50% کاهش داد.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. روابط ایران و کانادا در صحبت‌های اخیر منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران. انتخابات مجلس 8 شورای اسلامی در گفتگو با علی افشاری. آتش بس غیر رسمی در نوار غزه. و گزارش های دیگر. نخست وزیر قطر روز دوشنبه پیرامون روابط کشورهای عرب خلیج فارس با ایران و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی اظهاراتی را در یک کنفرانس خبری عنوان کرد. حسام مهدوی.
شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر تصریح کرد گفتگو میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و ایران بر سر پرونده اتمی جمهوری اسلامی بهترین راه برای پرهیز از یک بحران دیگر در منطقه است. نخست وزیر قطر روز دوشنبه گفت این موضوع حائز اهمیت است که ما روابط روشن و بی‌پرده ای با ایران داریم. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر که در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت افزود بحث و گفتگو بسیار مهم است و هر طرفی باید به روش فکری طرف مقابل و درک آن از امنیت احترام بگذارد. ایالات متحده ایران را متهم می‌کند که در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای است و بر متحدان عربش در خلیج فارس و از جمله قطر برای قطع روابط تجاری و سایر مناسبات با تهران فشار وارد می‌کند. ایران می‌گوید برنامه اتمی‌اش مقاصدی صلح جویانه را دنبال می‌کند و همزمان به دنبال افزایش مناسبات دیپلماتیک با کشورهای عرب منطقه است. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی با اشاره به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پرونده ایران گفت آژانس 100% با ایران موافق نیست، اما آنچه ما از آژانس می‌شنویم با آنچه از دیگران می‌شنویم تفاوت دارد. از این رو مهم است که کسی به دنبال سوق دادن منطقه به سوی یک حادثه تازه نباشد و کشورهای عرب به عنوان همسایگان ایران درک خاص خود را درباره این موضوع دارند. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی افسود کشورهای عرب باید نسبت به دسیسه‌های بین‌المللی و سوء تفاهم‌هایی که می‌تواند منطقه را به جنگی دیگر بکشاند محتاط باشند. نخست وزیر قطر با اشاره به جنگ‌های پیشین در منطقه و تهاجم ایالات متحده به عراق در سال 2003 گفت باید دید چه کسی از این جنگ‌ها سود برده و این جنگ‌ها بر چه پایه‌ای روی داده است. وی افزود همه آن جنگ‌ها بر مبنای مطالعات نادرست استوار بود و ممکن است ما فریب خورده باشیم و به این نتیجه رسیدیم که خودمان را نابود کرده ایم، زیرا قدرت عراق برای عرب‌ها و جهان اسلام مهم بود و همینطور است قدرت کویت و ایران. نخست وزیر قطر در مورد پرونده هسته‌ای ایران گفت ممکن است که این موضوعی صلح‌آمیز باشد و ما بتوانیم از آن نفع ببریم و اگر هم نظامی باشد باید از ایران بپرسیم چرا این گونه است. به افسود مهمترین مسئله این است که ما وارد یک بازی بین‌المللی نشویم که در آن مورد بهره برداری قرار گیریم و در نهایت هر دو طرف بازنده باشیم.
حسام مهدوی نگاهی داشت به اظهارات نخست وزیر قطر در مورد پرونده هسته‌ای ایران. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اخیراً در یک کنفرانس خبری روابط تهران و اتاوا را عادی خوانده است، در حالی که سفارت‌های ایران و کانادا در محدودترین سطوح دیپلماتیک فعالیت می‌کنند و چالش‌های لفظی مقامات دو کشور هر روز به تیرگی روابط دامن می‌زند. برخی ناظران سیاسی اظهار نظر بی‌سابقه وزیر امور خارجه ایران را به چراغ سبزی برای بهبود مناسبات دو کشور تعبیر کردند. مریم اقوامی از تورنتو:
در حالی که روابط دیپلماتیک تهران و اتاوا طی چند سال گذشته در محدودترین سطوح سیاسی و اقتصادی قرار داشته و جدال‌های لفظی دولت مردان دو کشور بر سر مسائلی همچون قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در زندان اوین، فعالیت‌های هسته‌ای ایران و محکومیت‌های کانادا نسبت به نقض حقوق بشر از سوی دولت مردان جمهوری اسلامی کماکان ادامه دارد، اما منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران اخیراً در اظهار نظر بی‌سابقه‌ای روابط دو کشور را عادی نامیده است. در شرایطی که دولت محافظه‌کار کانادا از تصویب سومین قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرده و متعهد شده تا مفاد این قطعنامه را در روابط خود با جمهوری اسلامی اعمال کند، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری اخیر خود احتمال همکاری تهران و اتاوا برای دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را رد کرده و افزوده علی‌رغم روابط عادی کانادا و ایران، تهران برای همکاری پیرامون فناوری هسته‌ای با کانادا تصمیمی ندارد. اظهارات بی‌سابقه وزیر امور خارجه ایران در مورد روابط ایران و کانادا برخی از رسانه‌ها و ناظران سیاسی کانادا را بران داشته تا اظهار نظر منوچهر متکی را علامتی برای ابراز تمایل و یا حتی نشانه‌ای برای بهبود روابط جمهوری اسلامی با اتاوا بنامند. گرچه پس از قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در تهران و تیرگی روابط دو کشور، سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا از صدور روادید برای خبرنگاران کانادایی سرباز زده بود، اما اخیراً برای اولین بار پس از تابستان سال 2003 خبرنگار سی بی سی تلویزیون دولتی کانادا به تهران سفر کرده است. دیپلمات‌های سفارت اتاوا در تهران در گفتگو با خبرنگار تلویزیون دولتی کانادا روابط سیاسی و اقتصادی خود با ایران را بسیار محدود خوانده و نسبت به احتمال رفع خصومت و تیرگی روابط دو کشور ابراز تردید کردند. این در حالی است که کنت تیلور، سفیر پیشین اتاوا در تهران، به مقامات وزارت امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا توصیه کرده تا اظهار نظر اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را به عنوان نشانه‌ای برای عادی‌سازی مجدد روابط قلمداد کرده و برای رفع نگرانی‌های عمده جامعه بین‌الملل نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نقض حقوق بشر در این کشور قدم‌های مؤثرتری بردارد.
Is something that foreign affairs should take as at least some sort of oblique invitation to have a normal exchange of diplomatic dialogue with them.
از زمان پایان دوران تصدی سفیر جمهوری اسلامی در اتاوا، کانادا از پذیرش کاندیداهای پیشنهادی تهران برای این مقام خودداری کرده است. وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده بود علت عدم پذیرش کاندیداهای مقام سفیر تهران در اتاوا ارتباط و یا احتمال فعالیت این افراد در بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. خشم دولت مردان جمهوری اسلامی از این اقدام کانادا و چالش‌های دو کشور بر مسائل عمده‌ای همچون وضعیت حقوق بشر، فعالیت‌های هسته‌ای و به سرانجام نرسیدن پرونده قتل زهرا کاظمی در ایران فراتر از جدال‌های لفظی رفته و وزارت امور خارجه ایران سفیر کانادا در تهران را اخراج کرد. در حال حاضر هر دو سفارت در سطح کاردار فعالیت می‌کنند. علی‌رغم تیرگی و سردی روابط تهران و اتاوا، شاید صدور ویزا و اجازه فعالیت خبرنگار تلویزیون دولتی کانادا و اظهار نظر اخیر وزیر امور خارجه ایران بار دیگر راه را برای عادی‌سازی روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور فراهم نماید. مریم اقوامی، ترانتو.
مسئولان جمهوری اسلامی امیر جمعه و دست اندرکاران انتخابات مردم را به شرکت در انتخابات تشویق می کنند. دستورالعملی که اخیراً برای رسانه ها فرستاده شده از آنها هم خواسته شده به اصطلاح تنور انتخابات را گرم کنند. از سوی دیگر برخلاف آنچه که در هفته های پیش از انتخابات در دوره های قبل دیده می شد، این بار فشارهای اجتماعی و سیاسی همچنان ادامه دارد و فضای اجتماعی همچنان سنگین و فشار بر دانشجویان، زنان و کارگران و دیگر گروه ها به دلیل فضای انتخابات کمتر نشده است تا مردم برای شرکت در انتخابات شور و شوق بیشتری داشته باشند. درباره این دوگانگی از علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، پرسیدیم.
همون گونه که شما به درستی گفتید، یک دوگانگی رو ما شاهد هستیم در این فضای این انتخابات. به نظر من در از هدف از این بخشنامه‌هایی که صادر میشه و از مطبوعات و رسانه‌ها خواسته میشه که مرتب مانور بدن که این انتخابات خیلی انتخابات با شکوهی هست، انتخابات رقابتی هست و بسیار اهمیت داره در تعیین فضای سیاسی کشور، این با این هدف صورت نمیگیره که به واقع مردم رو دعوت بکنن به مشارکت گسترده یا اینکه قائل باشن به اینکه مردم حرف آخر رو در این انتخابات خواهند زد. این بیشتر یک قدم دیگری در راستای اون برنامه‌ای هست که میخوان ظاهر این انتخابات رو درست بکنن و بعد هم به داخل هم به خارج نشون بدن که ما یک انتخابات کاملی رو داشتیم، انتخابات آزاد منصفانه بوده و انتخابات پرشوری بوده. خب یه علامتش همین اخباری است که شما مثلا در روزنامه‌ها و رسانه‌ها شاهدش هستید. این بار دقت بکنید مقامات رسمی که دست در کار انتخابات هستن تا پیش از این انتخابات معمولاً از عدد 60% برای پیش بینی مشارکت مردم استفاده میکردن، ولی این بار اینو تنزل دادن به عدد 50%. بنابراین در مجموعه همه تلاش هایی که صورت گرفته تا الان که این انتخابات رو از معنای واقعی خودش تهی بکنن و یک شبه انتخابات و یا یک انتخابات غیر مستقیم رو به جای اون بنشونن، این گام هم در واقع یکی از حلقه های پایانی این سناریو هستش. اما چرا در این مقطع برخلاف مقاطع قبلی که معمولا یک گشایش نسبی در انتخابات شاهد بودیم، فشارها کم میشد، حتی به حال به گروه‌های حاشیه‌ای یا اپوزیسیون هم فضایی برای اظهار نظر داده میشد، در این انتخابات چنین چیزهایی رو شاهدش نیستیم. این برمیگرده به مشکلاتی که امروز حاکمیت در عرصه‌های مختلف در ایران داره، چه در عرصه اقتصادی چه در عرصه سیاسی، و لذا اطمینانی نداره از اینکه اگر یک گشایش نسبی در همین فضای انتخابات ایجاد بشه، نتایج همونی بشه که مورد انتظار آنها هست برای این انتخابات. بنابراین ریسک نمی کنن و سری که درد نمی کنن دستان نمی بندن. این هستش که این بار دیگه این گشایش نسبی رو هم انجام ندادن، سرسختانه جلوی هر گونه حرکت اعتراضی ایستادگی کردن و می‌بینیم هیچ امکان رسانه‌ای هم در اختیار همین گروه‌های به اصطلاح اصلاح طلب قرار ندادن و فشارها بر اونها زیاد هست. عملاً هم حد اکثر امکانی که حالا چه گروه‌های اصلاح طلب چه گروه‌هایی که در بخش اصولگرا هستن منتها در بخش حاشیه‌ایش قرار دارن، حد اکثر اینها میتونن برای 100 کرسی از 299 کرسی در مجلس رقابت بکنن. ولی باز در همین حال هم می‌بینیم که اون اطمینان و اعتماد به نفس وجود نداره، لذا این مسئله آزادی‌های نسبی و خیلی کمرنگی هم که بعضا در انتخابات قبل شاهد بودیم در این انتخابات وجود نداره و چون حاکمیت احساس اطمینان نمی‌کنه و به خصوص عملکرد دولت کنونی هم عملکرد ضعیفی در همه ابعاد بوده و خود حاکمیت هم می‌دونه که نارضایتی در جامعه زیاد هست، لذا دیگه چنین ریسکی رو نکرده و اجازه نداده که فضا به طور نسبی خرده‌ای باز بشه. نکته دیگری هم که بازم معتقد هستم که مهم هست این هستش که خب انتخابات در دستور کار نیروهای اصلی تحول‌خواه و خواهان تغییرات مثبت در ایران خارج شده و حاکمیت در سرکوب کامل این جریانات مثل جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش کارگری، روزنامه نگاران، فعالان NGO ناکام بوده. تونسته اونها رو مهار بکنه و نتونسته اونها رو متوقف بکنه و حذف بکنه. اونها نگران هستن که اگر یک گشایش نسبی تو انتخابات بدن منجر به تقویت موضع این گروه ها بشه، لذا این هم دلیل دیگری هستش که اونها از این قضیه سر باز زدن. و یه نکته آخرم که حکومت همیشه از این تبلیغات وسیع در رسانه‌ها به خصوص در صدا و سیما استفاده کرده برای القاء برنامه‌ها و مواضع خودش به جامعه. همین تبلیغات سنگین تلویزیونی باعث شده یک سری آدم‌ها به هر دلیل اون لحظات آخر برن پای صندوق‌ها حاضر بشن و به هر کسی که می‌شناسن رأی بدن. این شیوه به خصوص در بین مردم عادی و عوام و ها تا یک درجاتی تاثیرگذار هست. این هم دلیل دیگری هستش که حاکمیت سعی میکنه بمباران بکنه افکار عمومی را، چه از طریق رسانه ملی مثل صدا سیما و حالا هم از طریق همین بخشنامه‌های دستوری داده میشه که پیام مشابهی هم از سوی روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌های حالا چه اینترنتی و چه رسانه‌های مکتوب منتقل بشه.
گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران. اما دفتر تحکیم وحدت، تشکل مستقل دانشجویی، در یک نشست دو روزه در تهران با عنوان دموکراسی و جامعه مدنی و با حضور شماری از چهره‌های شاخص سیاسی و نمایندگان نهادها و جنبش‌های مدنی در ایران، انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی را از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد. محمد هاشمی، دبیر دفتر تحکیم وحدت:
اون چیزی که برای ما و برای فعالین سیاسی ما در داخل مسجل شده است، این که امکان پیشبرد استخاد از طریق گرفتن نهادهای قدرت از طریق مجلس و دولت با توجه به اون چی که در طول دوره استخاد اتفاق افتاده بود دیگه تقریبا غیرممکن شده و به بن‌بست رسیده و از این نظر دیگه کسی امروز انتخابات رو خیلی به چشم یکی از راه‌های دموکراسی و پیشبرد دموکراسی بهش نگاه نمی‌کنه و در واقع همه به دنبال یک راه حلی برای به دست آوردن یک راهکار دیگه برای رسیدن به دموکراسی هستن. اون چیزی که ما در مجموعه خودمون بهش رسیدیم و تلاش کردیم که به این نشست بپردازیم تقویت نهادهای مدنی و تقویت تشکل‌ها و نهادهای اجتماعی بود. فکر می‌کنیم که تنها با شکل‌گیری نهادهای مدنی و شکل‌گیری یک جامعه مدنی قوی که میشه با اتکا به اون به سمت دموکراسی حرکت کرد و دولت رو با اتکا به این نهادهای مدنی در عقب روند. اگر هم کسی نگاه به انتخابات داره، حداقل در تجربه انتخاباتی که پیش رو داریم نشون داده که کسانی که وارد فضای انتخابات میشن تا زمانی که پایگاه اجتماعی نداشته باشن و نتونن با اتکا به اون پایگاه اجتماعی حرف خودشون رو بزنن عملا توسط حاکمیت حرف میشن و دوصلاحیت میشن و هیچ گونه دستاویزی هم برای پیشبرد و دفاع از حقوق خودشون این کاندیداها نخواهند داشت. از این نظر با هر نگاهی و با هر رویکردی که فعالین سیاسی داشته باشن تقویت نهادهای مدنی یک اولویت خواهد بود. ما هم با همین نگاه این نشست رو برگزار کردیم و تلاش کردیم که این محورها رو درش بررسی بکنیم. در روز اول نشست ما مهندس عباس عبدی پیرامون دلایل تجربه شکست اصلاحات صحبت کرد و در ادامه اون آقای دکتر پیمان در مورد لزوم شکل‌گیری نهادهای مدنی صحبت کردن. در ادامه هم نماینده تشکل‌ها و نهادهای مدنی صحبت کردن و تجربه خودشون رو از شکل‌گیری این نهادها در شکل‌گیری مطالبات و پیگیری مطالبات صحبت کردن. آقای دکتر صراف نمایندگی از اقوام، آقای تاجیک نمایندگی از روزنامه‌نگاران و خانم فرزین اردلان نمایندگی از جنبش زنان و نشست ما صحبت کرد و تجربیات خودشون در اختیار ما قرار دادن. در روز دوم هم همین دو تا نگاه، این نگاه انتخابات محور و نگاه جامعه محور در قالب یک مناظره بین آقای دکتر زیدآبادی و آقای کرباسچی دبیر کل احزاب کارگزاران و ادواع تحکیم رو داشتیم و همین دو تا نگاه رو در واقع به بحث گذاشتیم که گزارشاتش منتشر شده و در ادامه هم آقای تقی رحمانی در مورد لزوم کارکردن در جامعه و صبر و ایستادگی تو این زمینه و نگاه بلند مدت داشتن در این رویکرد صحبت کردن.
به لزوم تقویت نهادها و جامعه مدنی به عنوان اولویتی در روند دموکراسی اشاره کردید. با توجه به تجربه سه دهه اخیر و شرایط کنونی ایران چه چشم‌اندازی در این زمینه وجود داره؟
ببینید تجربه نشون داده که این کار کاری است بسیار باید بشه که بغل میان مدت نگاشه، در کوتاه مدت نمیشه جواب هزینه‌های سنگینی رو داره و نیاز به یک صبر و استفاده از تجربه دیگران داره. ما تجربیات مثل تشکل‌های زنان رو، سندیکای اتوبوسرانی رو و تشکل‌های قومی رو داشتیم. این تجربیاتی که چندین سال طول کشیده تا نهادهای ساخته بشه و البته این نهادها بسیار ماندگار خواهد بود و بسیار هم کاراست. من فکر می‌کنم با نگاه به این تجربیات و همین تجربیات حداقلی نشون میده که این کار جنوبتر میتونه جواب بده به شرط اینکه باستان باشه و نگاه کوتاه مدت به این قضیه نداشته باشیم. کسان هم که در این عرصه فعالیت میکنند آمادگی پرداخت هزینه‌هاش رو داشته باشند.
تجربه تشدید سرکوب ها در کنار شکل گیری نهادهای مدنی رو چطور میشه توجیه و خونسا کرد؟
من فکر می‌کنم که این نقطه ضعف حاکمیته و حاکمیت هم به خوبی این رو می‌دونه که شکل‌گیری نهادهای مدنی می‌تونه چه آسیبی و چه خطراتی برای یک حاکمیت اقتدارگرا داشته باشه و از این نظر برخوردهای امنیتی و سرکوب‌هاش رو خواهد داشت. منتها باید بپذیریم که این امن‌ترین راه و بهترین راه برای پیشبرد سمت دموکراسی هست و چاره‌ای جز پرداخت این هزینه‌ها رو نداریم. کما اینکه امروز هم فعالین که در این عرصه فعالیت می‌کنن آمادگی برخورد هزینه‌هاش رو دیدیم که داشتن و به راحتی پرداختن.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
گرچه از سفر پروین اردلان به سوئد برای دریافت جایزه اولاف پالمه جلوگیری شد، اما مراسم اجرا شد و به گفته مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر که در این مراسم حضور داشت، غیبت خانم اردلان اهمیت بنیاد پالمه و جایزه خانم اردلان را بیشتر و برجسته تر کرد. مهرنگیز کار:
من گلی هستم که در آسفالت روئیدم، من را آزاد کنید. من جرعه ای آب روان هستم که در یک فنجان سنگی حبس شده ام. من را به اقیانوس بازگردانید. این ترانه را زن خوش صدای سوئدی در مراسم اهدای جایزه اولاف پالمه به پروین اردلان که غروب ششم مارس سال 2008 میلادی در استکهلم برگزار شد با صدای پرسوزی می‌خواند و بر دلهایی که از نبود پروین اردلان در جلسه ریش شده بود نمک می‌پاشید. دولت ایران به پروین اردلان اجازه خروج از کشور نداد و بر اهمیت تبلیغاتی جایزه اولاف پالمه و حقانیت پروین اردلان برای اخذ این جایزه به شدت افزود. از این حیث باید سپاسگزار دولت ایران بود. 8 مارس امسال بیش از سالهای گذشته زنان منطقه توانستند از خود سخن بگویند. حتی زنان کشور تاجیکستان از خود و مشکلاتشان بسیار گفتند و از اینکه مدت 10 سال است 8 مارس تبدیل شده است به روز رسمی زن در تقویم تاجیکستان شادمانی ها کردند. اما امسال در ایران مراسم 8 مارس به صورت رسمی برگزار نشد، ولی کیست که نداند در سطح کشور مراسم 8 مارس پشت دیوار بسیار خانه هایی که دست فلک به آنها نمی رسد برگزار شد. آنچه در استکهلم اتفاق افتاد بازتاب آن رنج و زحمت و شوق و شوری بود که زنان ایران را سالهاست به تحرک وادار می کند. آنچه در استکهلم اتفاق افتاد بازتاب آن رنج و زحمت و شوق و شوری بود که زنان ایران را سالهاست به تحرک وادار کرده است. تحرک آنها واکنشی بوده است و هست بر رفتار خشونتبار پلیسی که گاهی قانونی و اغلب غیر قانونی نسبت به زنان اعمال می شود. زنانی که در ایران مثل گل در شرایط نامطلوب می رویند لزوماً اعضای کمپین ها نیستند و لزوماً برنده جوایز بین المللی نمی شوند. هر زن ایرانی که صبح از خانه راهی محل کار می شود، هر زنی که در خانه می ماند و خانه‌داری می کند، با احساس امنیت بیگانه است. شرایط زندگیش نامطلوب است و قوانین امنیت را از او سلب کرده است و مجریان چیزی هم بر نارسایی قوانین افزودند. این است که می شود گفت همه زنان ایرانی مشمول همان مفهومی می شوند که خواننده سوئدی پیاپی آن را در جلسه جایزه اولاف پالمه به پروین اردلان تکرار می کرد. ناظران می گفتند جلسه به لحاظ ممنوعیت پروین اردلان برای خروج از کشور با استقبال شخصیت های مهم ادبی، فرهنگی و هنری سوئد برپا شده که نسبت به سالهای قبل بی سابقه بوده است.
مهرنگیز کار نگاهی داشت به مراسم جایزه اولاف پالمه و غیبت خانم اردلان در این مراسم.
برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
روز دوشنبه در نوار غزه به طور غیر رسمی آتش بس برقرار شد. هفته گذشته مقام‌های مصری طی گفتگو با رهبران حماس تلاش می‌کردند میان حماس و اسرائیل آتش بس برقرار کنند تا راه عاطفی.
اسرائیلی هایی که در مناطق مرزی با غزه زندگی می‌کنند و فلسطینی های ساکن غزه اکنون نفس راحتی می‌کشند. به دنبال چندین روز درگیری و تنش در مرز غزه و اسرائیل، اینک به صورت غیر رسمی آتش بس برقرار شده. رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد که نخست وزیر اسرائیل به نیروهای دفاعی این کشور دستور داده حملات هوایی و زمینی به غزه را متوقف کنند. این در حالی است که شبه نظامیان فلسطینی هم از پرتاب موشک به مناطق جنوبی اسرائیل دست برداشتند. روز دوشنبه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت به رغم حمله هفته گذشته به یک مدرسه مذهبی در اورشلیم که در جریان آن 8 دانش آموز کشته شدند و صدها حمله موشکی به اسرائیل از درون خاک غزه، اسرائیل همچنان به پیگیری روند صلح متعهد است. نخست وزیر اسرائیل گفت که هرگز از تلاش برای پیش بردن روند صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینیان دست بر نخواهد داشت. هفته گذشته اهود اولمرت گفته بود در صورتی که موشک پرانی به خاک اسرائیل متوقف شود، اسرائیل از حمله به اهداف شبه نظامیان در خاک غزه دست خواهد کشید. طی روزهای هفته گذشته مقام‌های مصری برای رسیدن به نوعی توافق غیر رسمی آتش بس گفتگوهای مفصلی را با رهبران حماس ترتیب داده بودند. رسیدن به یک توافق رسمی بین اسرائیل و حماس کاری است غیر محتمل، زیرا اسرائیل تا زمانی که حماس اسرائیل را به رسمیت بشناسد و خشونت را کنار بگذارد حاضر به مذاکره با حماس نیست. از سوی دیگر اعلام آتش بس رسمی با حماس ممکن است به روابط اسرائیل با محمود عباس رهبر میانه روی فلسطینی ها لطمه بزند. سال گذشته بود که یاران محمود عباس توسط شبه نظامیان حماس از غزه بیرون رانده شدند. یک سخنگوی حماس میگوید اگر اسرائیل میخواهد حملات موشکی متوقف شود، باید مرز بین غزه و اسرائیل و مرز بین غزه و مصر را باز کند. در همین حال قرار است مذاکره کنندگان فلسطینی نخستین دور گفتگو با مقام‌های اسرائیلی را این هفته برگزار کنند. مذاکرات هفته گذشته و به دنبال افزایش خشونت‌ها در غزه به حال تعلیق درآمد. مسئله دیگری که در مورد مذاکرات صلح مطرح است، ادامه شهرک‌سازی از سوی اسرائیل است. فلسطینی‌ها از تصمیم اسرائیل برای ساخت 400 واحد خانه در محله شرقی اورشلیم ابراز نارضایتی می‌کنند. صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی در گفتگویی با رادیو صدای فلسطین گفت تیم مذاکره کننده از تصمیم اسرائیل شگفت زده شده و اگر شهرک سازی ادامه یابد رسیدن به صلح محال خواهد بود. صاحب عریقات گفت اسرائیل باید میان صلح یا شهرک سازی یکی را انتخاب کند. روز یک شنبه اسرائیل اعلام کرد که قصد دارد بیش از 1000 واحد مسکونی جدید در مناطق اشغالی کرانه باختری و شرق اورشلیم بسازد. بنابر گزارش رادیو اسرائیل، حزب مذهبی راستگرای شاس که از مؤتلفان با دولت اولمرت است، تهدید کرده اگر پروژه شهرک‌سازی تایید نشود از دولت کنار خواهد رفت.
آتش‌بس غیررسمی میان حماس و اسرائیل در گزارشی از تارا عاطفی. ساعت 9:29 و 50 ثانیه به وقت تهران است و